بسم الله الرحمن الرحیم. هر شد که سلام علیکم، این فصلی که الان رسیدیم حالات مشرکان در حشر، قبل از اینکه وارد بحث بشیم یه مقدمه کوتاهی عرض کنم که خیلی مهمه. این مقدمه یعنی مبنای خیلی از بحث هست. عرض شود که شما به هر موجودی که توی عالم خلقت نگاه میکنین، این موجود یه حرکتی داره که از یه نقطه شروع میشه به یه نقطه ختم میشه. مثلا در دامنه گیاهان وقتی نگاه میکنید، این گیاه از نقطه دانه مثلا شروع میشه تا به نقطه ای که این دانه حالا یا مثلا بشه خوشه یا بشه درخت یا بشه بوته، هر چیزی که تو سرنوشتش هست. پس این سیر الزامیه، یعنی هر موجودی یه سیر اجباری داره که از یه نقطه شروع میکنه به یه نقطه ختم میکنه. توی این سیرش هر قدمی که میره جلو یه قدم به کمال خودش نزدیک میشه. یعنی الان اگه بپرسیم که کمال دانه سیب چیه، میگیم درخت سیب. کمال دانه سیب درخت سیبه. کمال دانه گندم خوشه گندمه. کمال دانه مثلا خربوزه بوته خربوزه است. این دانه خربوزه کمالش در این هسته، این تخمه که از دل خربوزه بیرون میاد، کمالش در اینه که تبدیل بشه به بوته خربوزه. پس این بعد یه سیری رو از این نقطه شروع کنه به این نقطه ختم کنه و این سیر هم همیشگیه، از اول تاریخ بوده تا آخر تاریخ هست. در دایره حیوانات هم همینه، در دایره جمادات هم همینه. الان این خاک یه کمالی داره. کمال خاک چیه؟ مثلا کمال سنگ چیه؟ کمال سنگ اینه که بشه خاک. کمال خاک چیه؟ کمال خاک اینه که بشه گیاه. کمال گیاه اینه که بشه حیوان. کمال حیوان اینه که بشه انسان. طبق همین تعریف انسان هم یه جز از این آفرینش. این بحث که داریم میگیم فرادینیه. لازمه شما اعتقاد دینی داشته باشید. یه چیز طبیعی داریم مشاهده می‌کنید. این انسان هم یه جزئی از این آفرینشه و از این آفرینش جدا نیست. البته یه قوایی داره که بقیه موجودات ندارن، این ممکنه بتونه بخشی از موجودات مسخر خودش کنه، اما در نظام کل وقتی نگاه میکنی خودش مسخر آفرینش. در نظام کل این هم طبعا همه موجودات یه سیری داره، یعنی بعد از یه نقطه آ شروع کنه به نقطه ب برسه. این هم طبیعیه، همه موجودات دیگه. حالا این سیر چیه؟ این سیر عین سیر اونای دیگه است. یعنی چی؟ یعنی شما برید مطالعه کنید ببینید دانه گندم سیرش چیه. بشر الان در اثر این چند هزار سالی که تجربه کسب کرده فهمیده که گندم رو تو چه هوایی باید بکاره، تو چه تاریخی باید درو کنه. اگه تاریخاشو عوض کنه محصول نمیده. خاکش چه خاکی باشه، اگه خاکشو عوض کنه یا محصول مرغوب نمیده یا اصلا محصول نمیده. کجا بکاره، هر جای بکاره محصول نمیده. یه جای گندم میتونه رشد کنه، یه جای نمیتونه. توی آب و هوایی میتونه، توی آب و هوایی نمیتونه. توی زمینی میتونه، توی زمینی نمیتونه. با یه آبیاری میتونه، با یه آبیاری نمیتونه. با یه آفاتی میتونه، با یه ارشادی که نبود اون آفات میتونه، با بودنش نمیتونه. خب این طبیعت دانه گندمه. این همین داستان راجع به بشر هست. یعنی بشر هم یه همچین سیری داره، یه آفاتی داره، یه موانعی داره که اگه اون موانع سر راهش قرار بگیره این نمیتونه رشد کنه. اگه اون آفات سر راهش بیاد نمیتونه رشد کنه. حالا رشدش چیه؟ گندم رو میفهمم رشدش چیه. گندم رشدش اینه که از این نقطه از دانه بشه خوشه. انسان رشدش چیه؟ که از کجا به کجا حرکت بکنه. حالا میام وارد دین میشیم. این سوالو گزارای غیر دینی هر چی میخوان جواب بده. من البته الان چون موضوع بحثمون این نیست نمیخوام بگم که از دیدگاه غیر دینی چه جوابی به این سوال میخوام بدم. اما از دیدگاه دینی، از دیدگاه دینی جواب این سوال اینه، میگه شما نقطه آغازت همینی که میبینی به دنیا اومدی، همین بچه که الان به دنیا میاد که هیچ از علوم و معلومات خالیه، فقط یه صفحه سفیده، این نقطه آغاز، خب اینو که داری میبینی. نقطه انجامش کجاست؟ میگه نقطه انجامش اینه، از قال رب و کرد ملائکته هنی جایلون فل عرض خلیفه، نقطه انجامش خلیفت الله. خلیفت الله یعنی چی؟ میگه یه اللهی هست که همه کاره عالمه، غفور رحیم، محیی ممیت، میمیرانه زنده میکنه، باران اون نازل میکنه، زمین اون اداره میکنه، مرگ و حیات به دست اونه. و قص الهازا صفات دیگه که راجع به این خدا میگن، میگه تو کمال در اینه که مثل این بشی، خلیفه یا جانشین. جانشین یعنی کسی که کار اونو میکنه. اگه الان یه کسی جانشین معلم ریاضی بشه، بعد ریاضی بلد بشه. اگه کسی جانشین مدیر یه مجموعه میشه، بعد کار مدیریت بلد بشه. پس الان من خلیفه خدا میخوام بشم، یعنی قایتم خلیفت الله. یعنی چی؟ یعنی بتونم کار خدایی بکنم. کار خدایی چیه؟ یعنی خدا زنده میکنم، میمیراند، من باید بتونم زنده کنم. نکرد این عنوان مثال این آغاز زمین. خب چجوری حالا اینجوری بشم؟ چجوری دانه گندم میشه خوشه گندم؟ ما نگفتیم که یه آفاتی داره و موانعی داره و یه معداتی داره، یه خاک مناسبی داره، انسان هم همینه، یه معداتی داره، اونا رو گفتن واجبات، یه موانعی داره گفتن محرمات. واجب و حرام دستورالعمل اخلاقی نیست که منو بخوام محدودم بکنم، مثل دستورالعملی که عرض شد که توی قوانین اجتماعی هست. دستورالعمل اخلاقی نیست. اگه شما به دانه گندم بگی که توی این خاک باید رشد کنی، میگید به من دستور اخلاقی دادی. خب حالا میگه اگه شما این سیر رو بیان، یعنی این سیری که من براتون تعیین کردم، از این نقطه شروع کنید، آرام آرام رشد میکنید. رشد یعنی چی؟ میگه یعنی این که شما مرده این زنده میشی. اولا کانم میتن و احییناه و جعلنا له نورا تمشی به فی الناس. ما شما رو الان مرده میدانیمتون، زنده میشین. یعنی چی؟ چشمتون باز میشه، گوشتون باز میشه، صداهای دیگه رو میشنوید، تصاویر دیگه رو میبینید، بوهای دیگه به مشامتون میرسه، نادیدنی هایی که نمیدیدین رو میبینین. خب حالا میگه اگه شما اومدین که اومدین، نیومدین به زور میبریمتون. کی؟ موقع مرگ. تمام داستان هایی که در قرآن کریم راجع به معاد هست، اینا همه اتفاقاتیه که انسان وقتی چشم باز میکنه بعد از مرگ اینا رو مشاهده میکنه. اتفاقاتی نیست که بعد از مرگ انسان اتفاق میفته، بلکه اتفاقاتیه که وقتی چشم باز میکنه اینو میبینه. همین الان اگه چشم باز کنه میبینه. پس قیامت یک پدیده زمانی نیست، قیامت یک پدیده معرفتیه. یعنی من چشمم باز میشه یه چیزی رو میبینم که همین الان هم هست، همین الان هم اگه چشمم باز بشه میبینم. الان من تو این چارچوبه این اتاق نشستم، کف اتاق حجابه، نمیتونم طبقه پایین رو ببینم، سقف اتاق حجابه، نمیتونم طبقه بالا رو ببینم، دیوارهای اتاقم حجابه، نمیتونم طرفه این رو ببینم، پشت سرم رو ببینم، روبروم رو ببینم. نه اینکه پشت سر من چیزی نیست، من نمیتونم ببینم. نه اینکه این طرف چیزی نیست، من نمیتونم ببینم. حالا شما فرض کن این اتاق همه در دیوارش بشه شیشه، من اینجا طبقه بالا رو میبینم دیگه. پس الان مشکل من موانعیه که در سر راه من هست، نه اینکه در بالا چیزی نیست. من آسمان رو نمیبینم، نه اینکه آسمان نیست، من نمیبینم چون سقف بالای سرم حجابه. با این دیدگاه شما تمام آیاتی که مربوط به معاد رو میتونید تشخیص بدید که آیه چی داره. پس اگه بخوام در دو سه تا جمله جمع‌بندی بکنیم، بعد بگیم که حوادث مربوط به بعد از مرگ حوادثی نیست که بعد از مرگ اتفاق میفته، حوادثیه که همین الان موجوده، منتها من الان دید معرفتی ندارم به اینا، لذا برای من بعد از مرگ اتفاق میفته. یعنی خیال میکنم الان تازه داره اتفاق میفته. آیات قرآن به صراحت این عرایض رو تایید میکنن. میگه فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، ما پرده رو از مقابل چشمت برداشتیم، چشمت تیزبین شده. این چی داره میگه؟ یعنی پرده بود نمیدیدی، حالا میبینی. نه که چیزی حادث شد. پس هیچ چیزی در قیامت اتفاق نمیفته، همه حوادث قیامت همین الان در کنار من و شماست. تو دو تا راه داره، یه راه اضطراریه که با تمام شدن کتاب زندگی، کتاب زندگی داره ورق میخوره، وقتی به ورق آخرش رسید در ورق آخر شما میبینین حوادث قیامت. یه راه اختیاری داره، راه اختیاریش همین دنیا هست. در همین دنیا اگر کسی به اون دستورالعملی که برای رشدش داده شده عمل بکنه، آرام آرام رشد میکنه، میتونه حقایق رو مشاهده بکنه. این مبنای تمام بحثای ما هست. حالا با توجه میکنند حالات مشرکان در حشر، اینا در حشر چه حالاتی داره؟
حشر اینجوری اون رابطه که میگم درسته، دنیا به اضافه دستورالعمل رشد انسان مساوی معرفت قیامت.
دنیا مثل جاده است.
این رابطه ریاضی گفتم تا چون میخوام اون ورش برم کنم چه رابطه میتونم پیدا کنم؟ یعنی دنیا مساوی چی میشه؟
دنیا جاده است، منتها جاده‌ای که دو دون سیر توشه، یه سیر سیر افقیه که ما داریم سیر میکنیم، آخر این سیر افقی پشت کوهو میبینیم، یه سیر هم سیر عمودیه. شما اگه توی جاده سیر عمودی بکنی لازم نیست بری تا ته جاده، ته جاده رو میبینی. این حالا تفصیل تمثیله، اینجوری نیستش، نمیدونم کلمات کافی نیستش که بشه گفت مطلبو. حقیقت هم همونه که عرض شد، یعنی الان یه حقیقتی هست کنار شماست، شما نمیبینیش. هم مرگ اون لحظه‌ای که پرده رو از جلو چش برمی‌دارن، پرده میره کنار شما می‌بینی. این اتفاق میتونه همینجا بیفته، یعنی قبل از مرگ این اتفاق. کمال انسان در اینه که قبل از مرگ این اتفاق براش بیفته. انسان قابلیت اینو داره. حالا تمام تعابیری که تو این زمینه کردن شما شنیدی، مثلا موتو قبل ان تموتو، بمیرید قبل از اینکه بمیرید، یعنی چی بمیرید؟ چه مرگیه این؟ همین مرگ اختیاریه دیگه، موت اختیاری بهش میگن. یه جمله از جناب عیسی نقل کردم، لن یلج ملکوت از سماوات من لم یولد مرتین. کسی که دوبار متولد نشه نمیتونه وارد در ملکوت آسمان ها شه. عرفا میگن تولد ثانی، یعنی این تولدی که به دنیا میاد تولد جسمانیه، اون لحظه که یقظه حاصل میشه، اولین منظر سلوک یقظه است، بیداری. اون لحظه که یقظه حاصل میشه شما در اون لحظه حقایق رو مشاهده میکنید. اولین قدم سیر و سلوک یقظه است، بهش میگن تولد دوباره. قرآن از همه قشنگتر میگه، میگه اول من کانم میتن فاحییناه، آیا کسی که مرده بود ما زندش کردیم. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اجابت کنید خدا و رسول رو موقعی که شما رو دعوت کنن به چیزی که شما رو احیا میکنه. پس اینجا و افمان کانم میتن منظورش این خاک و اینا نیست، منظور ما این. اصلا در فرهنگ قرآن ما میتیم، احیا با عمل کردن به دستورات. البته اینجا حالا فی هذا دقایق کثیره، ممکنه شما الان اشکال کنی بگی که این همه آدم هستن که همه دستورات رو اجرا میکنن، بعدم نگاهشون میکنی میبینی که هیچ نورانیتی درشون نیست. اینا چجوری میشه؟ کربلا میرن، مکه میرن، نماز شب میخونن، حافظ قرآن هستن، بعد چی نگاه میکنی؟ جز ثقل و سنگینی و تیرگی چیزی در اینا نمیبینی. این یه بحث دیگه است. این جواب این مطلب اینه که دستورالعمل‌های دینی مثل یک داروخانه است. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. باران بارانه ولی یه جا شورزاره. تا این زمین چه زمینی باشه، اینم هست، تا این زمین چه زمینی باشه و اون دستورالعمل رو چگونه اجرا کنه. داروخانه است، شما تو داروخانه دوای درد شما هست، سم قاتل شما هم هست. ممکنه بری یه دارو برداری بخوری، همون دارو شما رو از پا در بیاره. ممکن است یه داروی بخوری بیماریت خوب بشه، ممکن است یه دارو بخوری بیماری تشدید بشه. تا اون پزشکی که داره دارو میده کی باشه؟ پس نمیشه به تنهایی قدم برداشت. یک خضر طریقه طی این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات است بترس از خطر تنهایی. به هر تقدیر اینجا میفرماید که ارزو علی ربک صفا لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مره. این آیه در مورد اونجایی که اینا در مقابل پروردگارشون صف میکشن. فرمود که از سیاق و یشهد و علا ان زمیر الجمع فی قوله اورزو و کذا زمیر الجمع زمیر الجمع فی الآیت السابقه للمشرکین. این اورزو منظور مشرکینه، عرضه شدن در مقابل پروردگار، عرضه میشن یعنی حاضر میشن. و هم الذین اطمئنوا الی انفسهم والاسباب الظاهریه التي ترتبط بها حیاتهم. اینا کیا هستن؟ اینا مشرکن. مشرک کیه؟ مشرک اینجا تعریفش تو این دو خط شده. مشرک این کسیه که به اسباب تکیه داره. این مشرک یعنی چی؟ یعنی خودش رو کاری میدونه و اسباب رو مؤثر میدونه. این میشه مشرک. نه اینکه مشرک اونیه که مثلا میگه عیسی خداست. خب این هم یه درجه از شرک هست، اما این درجه شرک در همه کس نیست. ما اینو نداریم، ما اینو نمیگیم، ولی عملا این درجه که الان اینجا داره میگه در همه ما هست. یعنی چی؟ یعنی ما به خودمون، عمل خودمون، فکر و اندیشه خودمون، برنامه ریزی خودمون و به اسباب اعتماد داریم. لذا ما دنبال اسباب و علل میگردیم. ما بالاخره به امکاناتمون اعتماد داریم، به پول اعتماد داریم، به مقامات اعتماد داریم، به روابط اعتماد داریم. اینا کسی هستن که اطمئنوا الی انفسهم، به خودشون اطمینان داشتن. و الاسباب ظاهریت التي ترتبط بها حیاتهم، و به اسباب ظاهری که مربوط به زندگیشون بوده. شاید اگه کسی ممکنه امروز تازه ملحق شده باشه به این جلسه، من این جمله رو بگم که یه موقع اشتباهی نشه، حالا تکرارش هم بد نیست. تمام بحث در توحید و شرک تکیه نکردن به اسبابه، نه استفاده نکردن از اسباب. یعنی چی؟ یعنی همه از اسباب استفاده میکنن. مگه میشه آدم تشنه بشه بگه من موقعیدم آب نمیخورم؟ باید آب بخوره، باید کار کنه، باید همینجوری که همه زندگی میکنن باید زندگی میکنن. بحث اطمینانه. یعنی موحد از همین اسباب استفاده میکنه، ولی اسباب غیر مستقیم. یک کلمه از استقلال و عدم استقلال. یعنی موحد اسباب رو و خودش رو غیر مستقل میدونه، مشرک خودش رو و اسباب رو مستقل میدونه. لذا موحد راحته. با این معنا دیگه نه عجبی میمونه نه ریایی میمونه. مثلا من میخوام یه عملی انجام بدم که به شما نشون بدم من خودم غیر مستقلم، شما غیر مستقل، غیر مستقل و غیر مستقل. یه جمله قدیمی هم گفتم، مثلا گدا به گدا رحمت خدا. همه گدا هستن. گدا یعنی کسی که چی نداره، کسی که چیزی نداره. خب این آقا چی رو میخواد نشون بده به یک گدای دیگه که اونم چی نداره؟ بله، احتیاج به خلق باطنیه، درونیه. یعنی من وقتی که خودم محتاج شما میبینم، این مال خودمه، مال اندیشه خودمه. اصلا ما مشکلاتمون همه مال ناحیه اندیشه همونه دیگه، نه مال عملمون. ولی در عمل من باید عرض شد که مثلا من در عمل الان من اگه یه مشکلی دارم، مثلا 10 میلیون تومن پول میخوام، بعد بیام بهشون بگم پول داری به من یا نه، پول داری بدین. ولی نباید اونو مستقل بدونم و خودم مستقل بدونم. نداشت نداشت داشت داشت. این که قرار نیست به من کمک کنه.
یعنی اسباب،
یعنی از اسباب استفاده میکنه ولی به اسباب دل نمیبنده. همه اسباب از بین برن، این عین خیالش نیست. و تعلقو به زینت الحیات، کلمه تعلق به امر دائم، دائم با اینا. اونایی هم که به این زینت حیات دنیا علاقه پیدا کردن، مثل کسی که به یک متاع دائمی علاقه پیدا کرد. فکان از ذالک انقطاع منهم عن ربهم، باعث شد از پروردگارشون منقطع بشن. خب من وقتی که تشنم شده آب خوردم، گرسنم شده غذا خوردم، سردرد گرفتم قرص خوردم، گرفتار شدم رفتم به روابط مراجعه کردم، یا پول در آوردم با پول مشکلات هم حل کردم، دیگه خدا کجای زندگی من جا داره؟ ز خدا حذف میشه از صحنه زندگی من. و انکارم در رجوع الیه، آرام آرام باعث میشه که در باطنم ممکنه به زبانم نگم، شاید به زبانم هم بگم، ولی در باطنم عملم عمل منکر رجوعه، یعنی عملم عمل کسیه که احتمال به مرگ نمیده. کی احتمال مرگ میده؟ عمل مهمه نه از اصطلاح و زبان. بله همه میگن بله مرگی است، تنها چیزی که در زیر این آسمان هیچ کس توش اختلاف نداره مرگه. هر مسئله که شما بگی یه موافقی داری مخالفی داره، حتی خود خدا، یه تو خدا رو قبول ندارم اما مرگی که قبول نداره، همه میدونن که مرگی است. اما بحث این نیست، بحث عمله، اعتقادی که در عمل سرایت بکنه. پس اگه مرگی است من چجوری باید زندگی کنم؟ ازا میگه این انکار رجوع پیدا میکنه و عدم مبالات به ما یعتون بهی من الاعمال، اصلا به نسبت به اعمالشون هم دیگه مبالاتی ندارن، هر کاری کردن کردن. ارز الله هم سخطو یا رضی الله هم سخطه بود، که آیا خدا راضی میکنه این عمل یا خدا رو خشمگین میکنه، اینا براشون اهمیت نداره، کاری با چیزی به نام خدا، با حقیقتی به نام خدا ندارن. و حاضهی حال و هم، در حالی که اگه به این حقیقت اعتقاد داشته باشن میدونن که این حقیقت ساری و جاری در روح عالمه. پس الان اگه من این قدم رو بردارم، این قدم عکس العمل برای خودم داره، چون یک کسی حاکم و ناظر بر عالم وجوده و آثار و روابط در دست اونه و نمیشه چیزی تو این عالم گم بشه. من مثلا فکر کردم یه کلمه الان میگم گم میشه، نمیشه همچین چیزی. یه قدمی برمیدارم گم میشه، یه مثلا گوشه چشمی به کسی نگاه میکنم گم میشه، هیچ چیز تو این عالم گم نمیشه. یه کسی هست که سریع الحسابه، همه اینا رو ثبت و ضبط میکنه و آثارش همه به خودم برمیگرد. و هازا حالهم مادام اساس الامتحان الهی و زینت المعجله بین ایدیهم والاسباب الزاریه. خب این بساطو کی پهن کرده؟ خدا. یعنی خداوند این عالمو اینجوری خلق کرده که اسباب علل کار میکنن و خداوندم در جان انسان علاقه گذاشته به این اسباب علل. شما اگه یه چیزی رو دوست نداشته باشی، یه غذایی که دوست نداری به شما بدم بخورین، چیزی جز شکنجه چیزی نیستش که. یه نوشیدنی که دوست نداری به شما بدم بعدم بخوری، هر روزم باید بخوری، روز 10 بار باید بخوری. شما اگه بعدتون میاد که ما از آب خوردن خوشمون میاد، از غذا خوردن خوشمون میاد، از زندگی کردن خوشمون میاد، از دنیا خوشمون میاد، این خودش نعمت خداست. برای اینکه بالاخره ما باید تو این دنیا زندگی بکنیم، 70 سال 80 سال از این مسیر عبور کنیم، پس باید به این مسیر علاقه داشته باشیم. لذا خدا علاقه ما بین ما و بین این عالم ارتباط الغی ایجاد کرده و به تعبیری که اول مباحث گفتیم زینت داده دنیا رو، یعنی یه زیبایی به جمالی که نداره دنیا اضافه کرده. لذا ما به اون زیبایی و اون جمال علقه پیدا میکنیم. خب این بساط هم بساط امتحانه، بالاخره باید یه آزاد مردی پیدا بشه که دل بکنه. الا حرون یدع هذا الا ما ذا، امیرالمومنین یه جمله‌ای داره که خیلی جمله قشنگ، لمازه، لمازه خلال دندون رو میگن. دندون وقتی خلال میکنی، معذرت میخوام اینجوری میگم ولی میخوام او عمق جمله رو متوجه بشید، خلال دندون آدم خودش بعدش میاد بخوره دیگه، وای بانی که بخواد خلال دندون یکی دیگر رو بخوره. امیرالمومنین میگه این دنیا لمازه است، 7000 سال بشر این دنیا رو خورده، اینش به ما رسیده، این هواشه، این آبشه، این زندگیشه، این خونه هاشه، اینی که ما رسیده این چیه؟ لمازه گذشتگانه دیگه. میگه الا حرون یدع هذه لمازه، یه آزاد مردی پیدا نمیشه که این لمازه رو ول کنه. الا حرون یدع هذه لمازه. یه جای دیگه میگه مال علی و نعمت یفنا و لذت لا تقا، علی را چه به نعمت فانی و لذتی که باقی نمیمونه. حالا اینجا ایشون میفرماید که این بالاخره وضع این مشرکینیه که خدا اینا رو گرفتار این امتحان الهی کرده و زینت موقتی که در مقابل روی ایناست و اسباب ظاهری که اطراف ایناست. ولما یغزل ام اجله ثم اذا هان الهین و تقطعت الاسباب و طاحت الامان، وقتی که مهلت به اتمام رسید و تقطعت الاسباب، اسباب منقطع شد، وقتی که صحنه مرگ برمی‌رسه دیگه اسبابی در کار نیست، دیگه نه پولی هست، نه روابطی هست، نه مدرکی هست، نه فامیلی هست، نه فرزندی هست، نه همسری هست، نه آسمانی هست، نه زمینی، خودش و خودش. و طاحت الامان، آرزوها به پایان رسید، دار آرزو اینجاست. و جعل الله ما علیها من زینتن سعیدن جرزا، این زیبایی هم فرو ریخت، سعید جرز شد. یعنی این دنیا که تا حالا برای زیبا بود، وقتی صحنه مرگ فرسی میبینه عجب، این فکر میکرد که یک باغ زیباست، نگاه کردید زمین خوشیه، زمین بیابانه. اینا رو همه رو عرض کردیم قبلا اوائل این سوره راجع به این دار صحبت شد. لم یبقى اذاک لهم الا ربهم و انفسهم و صحیفت و اعمالهم المحفوظه علیهم. چی میمونه؟ خودش میمونه، کتاب اعمالش میمونه و پروردگارش، هیچی دیگه نیست، منم و خدا و اعمالم و اعمالی که سفره زندگیم تا ابد، باید با این سفره زندگی. یه تمثیلی میزنم، نمیدونم این داستان واقع شده یا تمثیله، یه وقتی که توی اون وادی ظلمات سیر میکردن ذوالقرنین با خضر، به یه تاریکی رسیدن، گفتن که اینجا هر کسی یه چیزی از این خاک اینجا برداره پشیمان، هر کم برنداره پشیمان، یه برداشتن یه دم برنداشتن. بعد که رفتن رسیدن به نور، دیدن جواهرات، اونایی که برداشته بودن پشیمون شدن، گفتن چرا بیشتر برنداشتیم، اونایی که برنداشته بودن پشیمون شدن، گفتن چرا برنداشتیم. حالا این داستان رو همه شنیدن، ولی این یه تمثیله، این همین دنیاست، همین دنیاست، اینجا پر جواهرات. میگه یک صلوات بر محمد و آل محمد کسی بفرسته، تمام ذرات عالم به این صلوات بفرسته. یک استغفار از آسمان تا به زمین گناهانو از بین میبره، یه استغفار. و امثال ذالک. یک کسی رو آدم شاد کنه، خدا در قیامت شادش میکنه، یه دلی رو شاد کنه، و امثال اینا، و امثال اینا میشه جواهرات دیگه. خب این جواهرات الان هست ریخته ریزه. اینجا میفرماید که اینا میمونن و خدا و صحیفه اعمالشون. نه اینکه اون روز اینطوری میشه، الان هم همینطوره. الان هم کسی چشم باز کنه ببینه جز خودش و فضای وجود خودش هیچ چیزی نیست. من جز خودم و فضای وجود خودم با هیچ کس ارتباطی ندارم. من الان در فضای وجود خودم دارم زندگی میکنم، در فضای خودم هستم. از من به شما فقط یه رایحه‌ای میرسه، ولی من الان در فضای وجود خودم دارم زندگی میکنم. لذا من الان اگه یه خیری ازم صادر میشه، اول گل اون خیر رو تو باغ وجود خودم کاشتم، حالا بی باد اومده یه بویم رسونده به منزل شما. و اگه از من یه شری به شما میرسه، اون شر رو اول در چاهش رو در وجود خودم کندم، یه چاه فاضلاب تو وجود خودم کندم، حالا از این چاه فاضلابی که من در وجود خودم کندم، یه رایحه هم بلند شده، یه نسیم کریهی هم به خونه شما رسیده. شما فقط نسیم این کراهت یا بوی اون عطر رو دریافت میکنید، ولی باغش اینجاست، چاهش هم اینجاست. من خودم با این چاه باید تا ابد زندگی کنم. شما هم یه لحظه از کنار من رد شدی، یه بوی خوشی به من شامل رسیده، یا یه بوی کریه به من شامل رسیده. در واقع این افرادی که در عالم به دیگران ظلم میکنن، اول به خودشون ظلم میکنن. در فضای وجود خودشون داره، در فضای وجود خودش داره یک آتشی روشن میکنه که از این آتش یه حرارتی هم به دیگری برسه. من تمثیلی که میزنم اینه، میگم مثل که من خودم آتش بزنم، بعد بیام دستام بزنم به شما، میگم آ دیدی سوختی. خب شما یه ذره دست سوخته، یه ساعت بعدم خوب میشه. فرض کن من بدترین شکنجه رو نسبت به شما انجام بدم، 20 سال شکنجهت کنم، 20 سال نسبت زندگی ابدی مثل یه لحظه است دیگه. اما خودم باید تا ابد با آثار این کاری که با شما کردم زندگی کنم. حالا کدوم کی به کی ظلم کرده؟ من به شما ظلم کردم یا به خودم؟ فرض کن مثلا من 50 سال حاکم شدم، همه جور جنایتی هم کردم در حد مردم. خب اون مردمی که الان از من متعزی شدن، 50 سال من بهشون ظلم کردم، 50 سالشون در مقابل زندگی ابدشون مثل یه لحظه است. اما من خودم باید با کارنامه 50 سال ظلم تا آخر عمرم زندگی کنم، تا آخر عمرم. عمری که آخر نداره، آخر نداره دیگه، تا هست هست، تا خدا هست. موجود که معدوم نمیشه، معلوم موجودم، موجود میشه معدوم، اگه اجتماع نقضی میشه معلوم موجودم یا معدومم. موجود هم موجود معدوم نمیشه، آنچه که وجود بیاد دیگه معدوم نمیشه. من هستم چیه؟ چون اجتماع نقیزه اینه، دو تا نقیز با هم جمع نمیشن.
محال چرا دیگه معدوم؟
محال عقلیه، موجود که معدوم نمیشه. انقلاب محاله که یه چیزی از ذات خودش منقلب بشه، میشه همچه چیزی؟ این مسئله عقلیه، دو تا نقیز با هم توی یه جا جمع نمیشه. میشه یه عدد هم زوج باشه هم فرد؟ میشه نه زوج باشه نه فرد؟ چرا نمیشه؟ عقلیه دیگه، این مسئله عقلیه. صفر عدد نیست، صفر هیچه، صفر اصلا عدد نیست، یک عدد. درسته بحث کنم، ولی صفر عدد نیست، صفر یعنی هیچ. عدد اونی که بتونی بشماریش، صفری وجود نداره. صفر یعنی چی؟ شما من صفر میلیون تومان پول بهت میدم، برو کیف کن. صفر تام خونه بهت میدم با صفر تام ماشین.
اگه خدا
هم یه صفر از جلوی چشم، اون صفر جلوی عدده که معنی پیدا میکنه، صفر پشت عدد معنی نداره.
پس این جمله غلط میشه، اگه خدا بخواد من نمیتونم. مثلا ما سنگ هست یه جوری،
چون شدنی نیست.
شده مثلا اون که خدا سنگ رو بیاره،
خدا حال چرا انجام میده که شدنی است؟ میشه خدا یه کاری کنه که دو دو تا بشه پنج تا؟ دو دو تا پنج تا نمیشه، نه اینکه خدا نمیتونه یا میتونه. دو دوتا نمیتونه بشه پنجتا. این ذات نداره، چیزی که ذات نداره وجود پیدا نمیکنه. خداوند خالق و کل شیعه، یعنی هر چیزی که شیعه باشه، دو دوتا پنجتا لا شیعه، پس وجود پیدا نمیکنه. حالا با توجه به این ایشون میفرماید که
خدا محدودیت
میده. نه، خدا محدود نیست، خدا در دایره شیعیت دستش بازه. این محدوده، فاعل محدود نیست، قابل محدوده. ربطی به فاعل نداره. دریا محدوده؟ دریا محدود. دریا میتونه تو لیوان جا بشه؟ اشکال از دریاست یا از لیوانه؟ دریا که اشکالی نداره، دریا دریاست. لیوان نمیتونه دریا رو تو خودش جا بده. دو دو تا پنج تا نمیتونه وجود پیدا بکنه. یعنی ذات نداره، پس وجودی هم در کار نیست. خدا خالق و کل شیء، نه خالق و کل لا شیء. لاشه‌ای که لاشه‌ایه، لاشه‌ای شیعیت نمیتونه پیدا بکنه. حالا اینجا میفرماید که این کسی که اینجوریه خودشه، اینجوری تو این جمله گیر کردی که خودشه و صحیفه اعمالشه و خداست. و اورزو علی ربهم. خب این الان در مقابل پروردگاری قرار گرفتی که تا حالا نمیدیدش، ازش جدا بود. و لیسو یرونه ربن لهم و الا لعبدوه. و این اصلا اینو رب نمیدونست، خیال میکرد آب تشنگیشو برطرف میکنه، حالا میبینه اه خدا بوده تشنگیشو برطرف میکنه. فکر میکرد پول حاجاتشو برطرف میکنه، میگفت رافع الحاجات پوله. خب یه بحثی هست که اصالت با وجوده یا اصالت با ماهیته. بعضی میگن وجود اصیله، بعضی میگن ماهیت اصیله. یکی از بزرگان به یکی از بزرگان
ماهیت
صحبت کرده، حالا طولانی میشه، گفته بود که اصالت با وجود. من خودم حاشیه زیاد دارم، میگه شما تو حاشیه، ما حاشیه نزنم.
من همون جمعی دعوا داره بکنم اصالت به عمل نبکنم، همچون که آدم یه ماه کار میکنه بعد حقوق میگیره، اصالت به عمل
آدم کنه. حالا این میگفت که اصالت رو من فهمیدم که هر دوشو درسته. او آقای عالم گفته بود که نه، اصالت رو اسکناس درسته، اصالت رو اسکناس. خب چی اصیله؟ خب ما الان تو این دنیا میگن اسکناس اصیله دیگه، پوله که همه کار است. این اونجا میفهمه خدا همه کار است. اینجا میگه قدرت همه کار است، اونجا میفهمه خدا همه کار است. میگه لذا اینجا میفهمه رب، یعنی این که میگه میفهمه خدا رب بشه، یعنی میفهمه که مربی عالم خدا بوده. مربی یعنی چی؟ مربی یعنی اون چیزی که آب داره انجام میده کار کیه؟ مربی سقایت خداست، یعنی خدا ساقیه، خدا تشنگی رو برطرف کنه، نه آب. آب مثل یه تصویر در آینه بود. اینو میفهم. و اورزو علی ربهم صفن واحدن لا تفاضل بینهم. اونجا دیگه تفاضلی هم نیست، نه به نسب، نه به مال، نه به جاه دنیوی. یعنی که بگه ما مثلا مقامات داشتیم یا فامیلمون این بود، یا مثلا اینقدر حساب بانکیمون بود. خب این چیزایی که الان اینجا اسباب تفاضله، این چیزایی که الان اینجا اسباب تفاضل، دیگه اونجا در کار نیست. اینا همه در یک صفحه واحد میستن. لفصل القضا، الان موقع دیگه قضاوته. تبین لهم عند ذلك ان الله هو الحق المبین. اونجا روشن میشه که خدا حق بود. حق یعنی چی؟ یعنی آنچه که هست. میفهمن هستی خدا بود. این اینجا آسمان رو میدید، زمین رو میدید، کوه رو میدید، دریا رو میدید. اگه بهش گفتی رافع حاجات کیه، نمیگفت خدا. تو دعای جوشن کبیر میخوند یا رافع الحاجات شبه قدر، اما بعدا به دعای خودش عمل میکرد، رافع الحاجات و پول میدونست. تو شبه قدر جلد یک قرآن میذاشت روی سرش، اما در طول زندگی به جلد دوی قرآن عمل میکرد. خب میگن قرآن جلد دوش اخیرا اومده، یعنی اصلا دروغ بگید، تهمت بزنید، ربا بخورید، این جلد دوی قرآن. خب ما الان همیشه تو زندگیمون به جلد دوی قرآن عمل کردیم، ما به جلد یک عمل، جلد یک رو گذاشتیم شبقت به سرمون، در طول سال زیر پامون گذاشتیم عملا. این اونجا میفهمی که خدا حق به مبین بود و انما یدعونه من دونهی، اون چیزایی که اینا دنبالش بودن و تعلقت بهی قلوبهم و جانشون به اون گره خورده بود، علقه بسته بود، پیوند برقرار کرده بود، یعنی زینت حیات و استقلال خودشون و اسبابی که در اختیارشون بود، ما کانت الا اوهاما، یه توهمی بیشتر نبود جز افسون و افسانه نبود جمع که بستن چشم خشایارها. اگه کسی تو ساعت خلوت خودش روی این موضوع فکر کنه، خیلی چیز گیرش میفته. من خودم متأسفانه عمل چون نمی کنم، حرفم تأثیر نداره. جز افسون و افسانه نبود جهان که بستن چشم خشایارها. به این فکر کنه که گذشته ها کجا رفتن. نمی کنیم موضوع دفعه موسا کجاست، فرعون کجاست، ابراهیم کجاست، نمرود کجاست. لا تغنی عنهم من الله شیئا، می فهمن که این چیزایی که اینا اوهامشون بود و دنبالش بودن، اینا هیچ کدوم اینا رو بی نیاز نمی کنه از خدا. فقط اخته او استعلقو به ها، خطا کردن که به اینا دل بستن. و اعرضوا عن سبیل ربهم، از اون راهی که اینا رو به سمت پروردگارشون میرسون، اینا اعراض کردن، پشت کردن. ولم یجرو علی ما اراده منهم، اون راهی که اون خواسته بود نرفتن. اون راهی که خواسته راه کمال منه، اون که برای اون فرق نمی کنه. گر جمله کائنات کافر گردن، بر دامن کبریاش ننشیند گرد. براش مهم نیست که همه عالم برن، باد استعمای خدا وزیده، مخصوصا تو این زمانه باد استعمای خدا رو آدم استشمام میکنه. خدا از همه نیازه، همه خلق کافر بشن، خدا براش فرقه نمی. فلا موقف هنا که یوقفون فیه فیاسبون علی فلازل بیان یزهر ان الجمل الاربع. حالا ببینید آیه 4 تا جمله داشت، میگه هر جملهش یه معنی داشت. یکی اورزو، یکی جئتمونا، یکی زعمتم، یکی هم البته آیه رو اینجا ما کامل نمیدیم. وضع الکتاب به 4 مرحله اشاره. یکی اورزو، اورزو یعنی اینا در مقابل خدا صف میبندن، میبینن عجب همه کار خدا بود. جئتمونا و زعمتم، زعم جئتمونا به شما اومدین، زعم خیال باطلون من. این به نکات اساسی مختار از این تفصیل اشاره میکنه. و ما یجری یومئذین بینهم و بین ربهم، به 4 مرحله از حوادث قیامت اشاره میکنه. من هین یحشرون الی ان یحاسبوا، از حشرشون تا محاسبهشون. و اکتفا بها ایجازن فی الکلام به وصول الغرض، در کوچکترین کلامی این مطلب رو اینجا اثر ارائه کرده. خب این فراز بعدی رو ساعت چنده؟ خب دیگه نمیرسیم این فراز بعدی. فراز بعدی هم در رابطه با همینه. حالا این شده همین جلسه لونسون.
برگ عدم نیست،
اصلا عدمی در کار نیست.
حالتی از انتظاره
مرگ، رفتن از یه مرحله به مرحله دیگه است. مرگ انتقاله، انتقال از عالم ماده است به عالم مثال. این عالمی که ما الان توش هستیم که اسمش دنیاست، که به زبان فلسفی بهش میگیم عالم مثال، این بهش میگیم عالم ماده. این عالم، این دنیای ما یه قسمتی از مسیر سیر ماست و تنها قسمتیه که ما میتونیم تو این قسمت لوازم سفر رو فراهم کنیم. توی قسمت‌های بعدی سفرمون از همین لوازمی که اینجا فراهم کردیم باید استفاده بود. حالا تو این مسیر آدم ها چند گروه هن؟ یه دست هن که ادامه مسیر رو میبینن، اینا از همه وضعشون بهتر. یه دست هن که ادامه مسیر رو نمیبینن، مثل مؤمنین متوسط که انشاءالله ما جزء اونایی، ولی به حرف اونایی که ادامه مسیر رو میبینن گوش میدن. اونا انبیا و اولیان، انبیا و اولیا تا آخر مسیر رو میبینن. یه روایت عجیبی هست، یه نحنو صبر و شیعتونا اسبر. ما صبریم ولی شیعیان ما اسبرن، شیعه ها از ما صابرترن. بعد این شنونده تعجب کرد، گفتش که آقا چجوری شیعه از شما صبر داره؟ گفت چون ما میدانیم و صبر میکنیم، اونا نمیدانند و صبر میکنن. اون الان تا آخر مسیر رو داره میبینه ولی ما نمیبینیم، ولی چون ما به اون اعتماد داریم عملی رو انجام میدیم مثل کسی که میبینه. این میشه اونا که گوش میدن. لذا به اهالی جهنم وقتی میگن چرا اینجوری شده، میگن لو کنا نسمع و نعقل ما کنا من اصحاب السعیر. اگه ما گوش میدادیم یا تعقل میکردیم از اصحاب السعیر نبودیم. یه عده میبینن، اونا که میبینن، وقت کسی که میبینه تکلیف خودشو میدونه دیگه. شما الان میخوای از خونه بیای بیرون، میدونی داره بارون میاد، میبینی از پنجره داری میبینی، خب وسایلی برمیداری که خیس نشی، چتر برمیداری، شما میبینی دیگه. یا نه نمیبینی، یکی به شما میگه داره بارون میاد، برف اون گوش میدی، چتر برمیداری. شما که نمیبینی با اون که میبینه الان حکمتون در نهایت یکی میشه. شما نمیبینی ولی گوش میدین، بهتون گفتن اینجا مزرعه است، بعد اونجا درو کنید، شما گوش میدین اینجا محصول میکنید، بعد از مرگ میشید به اون ملحق. یه دار هستن که نمیبینن نگوش میدن، با همین دنیا خوشن که من مثل من بنده هستم همسال دارم. پس مرگ در واقع انتهای این مسیریه که شما میتونید توش کاری برای آینده بکنید، یعنی میتونید ابزار بعدی رو فراهم کنید. مراحل بعدی سفر شما دیگه فقط استفاده از همین چیزیه که تو این مرحله اول سفر کاشتیم. یعنی شما تا ابد سر سفره خودتون میشین. امروز دنیا مثل یه اتاقه. شما الان